بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. من بحثی رو که میخوام خدمت شما داشته باشم به هر حال در رتبا این هستش که ما از این مجالس، مجالسی که به هر حال به خصوص در رأس مجالس شیعه، مجلس سید الشهدا علیه السلام هستش، مجالس محرم و عاشوراست که اهل بیت خیلی بهش عنایت داشتن، چه هدفی باید داشته باشیم، آخرش باید به چی برسیم، یعنی چی رو باید دنبال بکنیم تو این مجالس. آیا مجالس صرفا برای اینکه همدیگر رو ببینیم، مؤمنین مثلا کنار همدیگه قرار بگیرن یه دید و بازدیده، مجالس برای اینکه اطعام بکنن و مثلا فرض کنید یه غذایی داده بشه، غذایی خورده بشه، مجالس برای این هستش که صرفا یه عزاداری و سینه زنی بشه، یا اینکه نه یه اهداف دیگری هم هست در این حال که همه این هم توشه، یه اهداف دیگری هم هست. عنایت بفرمایید. خداوند متعال هممون میدونیم که همه کمالاتش بی نهایته، رزقش بی نهایته، علمش بی نهایته، حکمتش بی نهایته، تمام کمالات از طرف خدا تامه، خدا هیچ نقصی که نداره. هزار اسمی که تو دعای جوشن کبیر شما میخونید، اسماء خدا در واقع با اسمای ماها فرق میکنه، اسمای ما یه لفظیست برای صدا زدن، اما اسمای خدا که میگن اسماء الله مقصود لفظ نیست، مخصوص کمالات خداست، مخصوص کمالات خدا. و اون لفظ که مثلا علیم، قدیر، خبیر، این لفظ در واقع اسم الاسمه، یعنی حقیقت اسم کماله، این لفظ میشه اسم اون اسم، اسم اون کمال. این هزار اسم خداوند متعال که در واقع کمالات پروردگاره همش بی نهایته، هیچ کدوم حد و اندازه نداره. بله خداوند متعال همین الان بی نهایت رزق داره که اگر کسی بخواد بگیره خدا داره که بهش بده، بی نهایت علم خداوند متعال داره که اگه کسی بتونه بگیره همین الان آماده است، بی نهایت شفا، بی نهایت هدایت، بی نهایت نورانیت، همه چیز بی نهایت. خب بله از طرف خدا کمالات این چنینه، اما ما چقدر میتونیم بگیریم، سهم ما چقدر هست از این بی نهایت خدا؟ بله خدا خیلی داره، من چقدر میتونم بگیرم؟ سهم هر کسی بنده ظرفشه، تو ظرفتو بزرگ بکن، خدا که ازش کم نمیاد، بهت میده. در قرآن یه آیه‌ای هست، این آیه خیلی قابل توجهه، انزل من السماء ماء فسالت اودیتهم بقدرها، خدا آبی از آسمان فرستاد، مثلا باران، آبی از آسمان فرستاد، هر ظرفی به اندازه خودش از اون آب میگیره. وقتی باران میاد یه اقیانوس آب بالا سر ماست که داره میباره، یه موقع از یه ظرف کوچیکی میبری زیر این آب، بنزه همون ظرف میگیره. یه موقع یه حوض میره زیر آب باران، بنزه حوض. یه موقع یه استخر میره زیر آب باران، بنزه استخر. یه موقع یه دریا میره زیر آب باران، بنزه دریا. یه موقع یه ظرف وارونه است، هیچی نمیگیره. تقصیر اون آب نیست، او داره برای همه میباره. اون آب باران بخلی نداره، داره برای همه میباره. ظرف ها هست که سهم ها رو تعیین میکنه. اگر ما از یک چیزی محرومیم چون محدودیم، اگر ما از یک کمالی از کمالات پروردگار محروم هستیم چون محدود هستیم، همین حدمون همینه. شما ببینید اگر یه مثلا بچه کوچکتون بیاد پیش پدر یا مادرش که عاقل هم هست و حکیمه، بیاد پول بخواد، اینجور نیستش که پدر یا مادر همجوری دست تو جیب بکنن یه چنگه پول در بیارن بهش بدن، اینجوری که نیست. حساب میکنن این اولا عقلش چقدر میرسه، برای چی میخواد، چجوری میخواد خرج، چیکار میخواد بکنه با این پول، یعنی همه این محاسبات رو میکنن، بعد بهش پولی میدن. پدر و مادر محاسبه میکنن به بچه یه چیزی بدن، و خدایی که حکیمه محاسبه نمیکنه وقتی میخواد یه چیزی بده؟ محاسبه خدا همون تقدیره، تقدیر یعنی اندازه گیری، یعنی پروردگار عالم محاسبه میکنه. حالا محاسبات خدا بر اساس چه چیزهایی هست، اون فراتر از فکر و فهم ماست، ولی بدون تردید پروردگار عالم که چیزی به کسی میده بر اساس حکمت الهی مقدر میکنه، تقدیر داره. اگر کسی ظرفش و ظرفیتش بزرگ باشه، طبیعتاً پروردگار عالم بخلی نداره. خدا میخواد به اندازه‌ای که به پیغمبرش داده، به پیغمبر چقدر رحمت داده، چقدر عنایت کرده، به اندازه‌ای که به پیغمبرش داده، اگر تمام خلق اولین و آخرین همون ظرفیت رو داشته باشن، خدا به همشون میده. هیچی هم از خدا کم نمیشه، هیچی از خدا کم نمیشه. اتفاقا خدا همینم هم میخواد که همه انقدر بلوغ داشته باشن، رشد داشته باشن که از خدا بیشتر بگیرن. از اون طرف هیچ منعی نیست. ما گاهی موقع خیلی معذرت میخوام، ظرفیتمون کمه، که خدا میگه خب من چون دوستت دارم بهت نمیدم، چون تو خودتو خراب میکنی. اگه بیشتر بهت بدم برای خودت ضرر داره. در تاریخ داره شخصی است به نام ثعلبه انصاری، این بنده خدا فقیر بود، همیشه تو نماز جماعت پیغمبر حاضر بود، صف اول، دائم میومد به پیغمبر میگفت یا رسول الله از خدا بخواید که خدا به من یه پولی بده، یه ثروتی بده. پیغمبر میگفت ثعلبه همینی که داری، همین دینت باهاش حفظ میشه، همین به نفعت. این انقدر سماجت اومد کرد، انقدر اومد اصرار کرد، پیغمبر فرمود خدای اون چی که ثعلبه میخواد بهش بده. اتفاقا زد و یکی از فامیلاش از دنیا رفت که فرزندی چیزی نداشت، ارث به ثعلبه رسید، ارث هنگفتی رسید بهش. اینم گاو و گوسفند و شتر و به هر حال اینجور چیزها خرید خیلی زیاد و یه دامداری خیلی مفصلی راه انداخت. جاش دیگه نمیشد تو مدینه، خارج مدینه یه مرتعی، یه چراگاهی به هر حال رفت خرید و دیگه میرفت اونجا. به نماز پیغمبر دیگه نمیرسید، سر شلوغ شده بود، یکی در میون میومد، بعد هفته یکی، ماهی یکی، دیگه نمیومد، دیگه نماز پیغمبر نیومد. ایام جمع‌آوری زکات شد، پیغمبر مأمورینش رو فرستاد برای جمع‌آوری زکات. مأمورین پیغمبر رفتن به ثعلبه گفتن خب هم زراعت داشت و هم حشم داشت، به حلانی احشامی که داشت بهش زکات تعلق میگیره. گفتن که باید زکات بدی تو. گفت زکات؟ مگه ما یهودی هستیم که جزیه بدیم؟ گفتن بابا جزیه یه چیز دیگه است، زکات رو مسلمان باید بده، تو قرآن هر جا اقیم الصلات داره آتو زکات هم داره، باید زکات بدی. گفت این حرفا نیم، ما اینا رو با زحمت گیر آوردیم، من نمیدم. مأمورین پیغمبر برگشتن گفتن یا رسول الله ثعلبه زکات نمیده، یه همچین واجبی رو. پیغمبر سه مرتبه فرمود ویلون لثعلبه، ویلون لثعلبه، من گفتم تو ظرفیت چون نداری، من گفتم تو خودتو گم میکنی، من گفتم همونی که داری به نفعت، دینت باهاش محفوظ میمونه. متأ انقدر اصرار کرد که در یه امتحانی خدا کرد که بهش بده بفهمه چی کار است. واقعش این شکلی هستش، ولی از خدا که کم نیمد. مرحوم سید حیدر آملی از عرفای شیعه مال قرن هفتم هشتم هجری، قبرش هم تو آموله، من رفتم قبرش رو، از عرفای شیعه، یه کتابی داره به نام جامع الاسرار. انصافا این کتاب از کتب ارزنده تو عرفان نظریه، در عرفان نظری شیعه این کتاب نوشته شده. تو مقدمه کتاب خودش نوشته، نوشته والله ثم والله ثم والله، سه مرتبه قسم جلاله خورده که من مدتی در جوار خانه خدا در مکه بودم، مشغول ریاضتی بودم، خداوند متعال علمی در سینه من ریخت که اگر تمام درختان قلم بشن، تمام صفحات زمین صفحه کاغذ بشن، تمام دریاها مرکب بشن و تمام جن و ملک نویسنده بشن، عشری از اعشار اون علم رو، یعنی یک دهم اون علم رو که خدا در سینم ریخت رو نمیتونن بنویسن، یک دهم اون چیزی که خدا در سینم ریخت رو نمیتونن. این تو مقدمه کتاب جامع الاسرار خودش نوشته. از طرف خدا همین الان آماده است، همین الان شما فقط گیرندگی داشته باش، رزق بی نهایت خدا همین الان آماده است، علم بی نهایت خدا همین الان آماده است، هدایت، شفا، همه کمالات، همه اون هزار تا اسمی که تو دعای جوشن آمده. ظرفیت ماها چقدره؟ اگه آدم بخواد بفهمه یه ظرف خودش چقدره، نشونه ای داره. یکی از علائم و نشانه هایی که ظرفیت هر کسی رو به خودش نشون میده و میتونه بفهمه. ببین هدفت چیه تو زندگی، چشم‌اندازت چیه، چی دلتو برده، دوست داری و آرزود اینه که به کجا برسی. ببینید آرزوهای آدم نشون میده که هدفش چیه، به کجا میخواد برسه، و هدف آدم نشون میده حد و اندازش چقدر، ظرفش چقدر. آدمای بزرگ آرزوهاش هم بزرگه، اهدافشون هم بزرگه. آدمای کوچیک آرزوهاشون هم کوچیک و پست، هدفهاشون هم نازله. تو بگو آرزو چیه تا من بگم اندازت چیه. واقعا این چنینه. امیرالمومنین علیه السلام در قرر و درر هستش ظاهرم، گمان کنم تو نهج البلاغه نیست، این جمله هست امیر علیه السلام، قدر الرجل علا قدر همته، قدر و اندازه هر کسی بنزه همتش، همتت تا کجاست، اهتمامت به چیه، اون دغدغت، اون چی دیگه میخوای بهش برسی چیه، دلبرت چیه، به کجا میخوای برسی، هر چی میخوای اسمشو بذار، هدف، چشم‌اندازت، اون حد آرزوها. خدا رحمت کنه علامه محمد تقی جعفری رو، ایشون تو خاطراتش میگه یه موقع قبل از انقلاب یه سمیناری بود تو دانمارک، ما رو دعوت کرده بودن، همه کسانی که نویسنده تو فلسفه و علوم انسانی چیزی نوشته بودن، کتاب نوشته بودن، دعوت کردن ما هم، خب چون هم تو فلسفه ایشون کتاب نوشته هم تو بعضی از مباحث علوم انسانی، میگه من رو دعوت کردن تو اون سمینار. موضوع اون سمینار ملاک ارزش انسان بود، که ملاک ارزش انسان به چیه. هر کسی اومد یه مطلبی گفت و مقاله خودش رو ارائه کرد، نوبت به من رسید. علامه جعفری میگه من رفتم گفتم که ملاک ارزش انسان به آرزوهاشه. اگر کسی مثلا، حالا مثال زدم، اگر کسی آرزوش اینه، تمام هم و غمش، اونی که دلشو برده، سقف آرزوهاش، اون هدفش که بهش برسه، آرزوش این هستش که مثلا فرض کنید خدایا من اگر یه خونه ای داشته باشم 200 متری با لوازم هیچ، من دیگه چی نمیخوام ازم، این ته آرزوهاش این. ایشون میگفت اگه کسی آرزوش واقعا این باشه، اون خونه رو قیمت بزن ببین چقدره، ارزش این آدم همون قدره، ارزش این آدم همون قدره. اگر کسی آرزوش این هستش که یه ماشین مدل بالای فلان مثلا داشته باشه، اون ماشین رو قیمت بزن، ارزش این همون قدر. همینجوری شروع کردم مثالای زدن و گفتم اگر کسی آرزوش این باشه که به قرب خدا برسه، آرزوش این باشه که رضایت خدا رو کسب بکنه، ارزشش بی‌نهایت، بنزه ارزش خود خدا، ارزشش بی‌نهایت. اینا رو گفتم با یه توضیحاتی، خیلی به هر حال تشویق کردن ما رو. اومدم به سمت همون صندلی خودم کشینم، دیدم همینجوری دارن تشویق میکنن، اشاره کردم به اون دبیر سمینار، گفتم اگه اشکال نداره، یعنی اشاره کردم من یه چیزی میخوام بگم، چون گفت برگردید، من برگشتم، البته خب ترجمه مترجم داشتم دیگه، گفتم حضار محترم، من این چیزی رو که گفتم مال خودم نبود، مال رهبر و پیشوای ما امام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بود صلوات الله و سلامه علیه. او فرمود قیمت و کل امرئ ما یحسن، قیمت هر کسی اونیست که دلشو برده، قیمت هر کسی اونیست که دوست داره بهش برسه، قیمت و کل امرئ ما یحسن. همه شروع کردن تشویق کردن بر امیرالمومنین علیه السلام. واقع مطلب همینه، ارزش انسان. به خدا رحمت کنه یه استادی بود در قوم، رحمت خدا برش، میگفتش که بعضیا حد و اندازه شون بیشتر از دنیا نیست، هم و غمشون اینه، صبح تا شب، شب تا صبح، قیمت دلار چقدر شد، قیمت مثلا فرض کنید سکه چقدر شد، شاخص بورس چجوری شد، همش تو اینن. یعنی دائم فقط همینه. ایشون میگفت کسانی که حدشون دنیاست، نمازشون هم بوی دنیا میده، حتی تو نمازشون هم دنبال دنیا، جمع کرام میاد 40 هفته برای که مدل ماشینش عوض بشه، 40 هفته میره جمع کرام. من نمیخوام بگم حاجات مادی نخواهیم از اهل بیتا، اصلا من منظورم این نیست، منظورم اینه که بعضیا حدشون بیشتر از این نیست. این بده که آدم حدش فقط همینقدر باشه، حاجات مادی رو آدم بخواد، بالاخره ما ملک که نیستیم، به هر حال ما احتیاجات مادی داریم، اما مهم این هستش که آدم فقط و فقط حاجات مادی نداشته باشه، فقط منحصر به این و محدود به این نباشی. این استاد بزرگوار میگفت بعضیا که حد و اندازه شون فقط تا آخر سقفشون خواسته های دنیایی بیشتر از این نمیخوان، نمازشون هم بوی دنیا میده. بعضیا که بزرگتر شدن از دنیا، از خدا چیزای بزرگتری میخوان، اینا کاسبی و تجارتشون هم بوی خدا میده. بعضیا نمازشون بوی دنیا میده، بعضیا تجارت و کاسبیشون بوی خدا میده. مرحوم مرشد چلویی که تو تهران میرزا اکبر نهاوندی که یه دیوان شعری هم داره به نام سوخته، هست تو دسترس هستش، همون شعر معروفی که شاید بعضیامون حفظیم نمیدونیم کی گفته، ایشون گفته: من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول کامدم دستور تا آخر گرفتم. این مال ایشون، معروف بود به مرشد چلویی، چون چلو کبابی داشت تو بازار تهران، هنوز هم هست ظاهرن چلویی، چلو کبابی تو بازار تهران. و علاوه بر او، خب چون آدم خیلی با صفا و با معنویتی بود، معروف بود به مرشد. ایشون خب اصلا انگار برای دنیا کار نمی کرد، خیلی عجیب بود. حالا من الان نمیخوام وارد بحثش، ایشون کشوی دخلش باز بود، کشوی دخل بعید میدونم دیگه کسی این کارو بکن، کشوی دخلش باز بود، هر کی میخواست مینداخت، هر کی میخواست برمیداشت، هر کی می‌خواست مینداخت. خورده بود چلو کبابی، چیزی خورده بود میومد مینداخت، هر کی هم احتیاج داشت برمی‌داشت. اونایی که می‌ریختن بیشتر از اونایی بود که برمی‌داشتن. دو تا صف تو چلویش بود، دو تا صف، صف اونایی که مجانی می‌خواستن بخورن و صف اونایی که پول می‌خواستن بدن. اونایی که پول می‌خواستن بدن، صف اونا طولانی‌تر بود. قدیمی‌ها سواد نداشتن، صفا داشتن، باور داشتن. صف اونایی که می‌خواستن پول بدن طولانی تر بود، با اینکه میتونستن برن تو اون صف وایستن که مجانی بخورن، اما باور داشتن که خدایی هم داره میبینه. حالا مقصودم اینه که مرحوم مرشد چلویی اینجوری بود. من عرض بکنم، نمیخوام اصلا وارد بحث ایشون بشم، ولی میخوام بگم تجارت میکرد، کاسبی میکرد، اما کاسبیش این شکلی بود، بوی خدا میداد. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. بعضیا نمازشون بوی دنیا میده، بعضیا کاسبیشون بوی خدا میده، تا اینکه حد و اندازه آدم چقدر باشه. یک کسی خدمت پیغمبر رسید، گفت: یا رسول الله، منو میشناسی؟ من همون کسی هستم که شما اون زمانی که اول دعوت به اسلام، مردم شما رو سنگ میزدن، چوب میزدن، کلام شما رو قبول نمیکردن، شما از مکه یه سفری اومدی طائف، من اونجا از شما پذیرایی کردم. پیغمبر خیلی تحویلش گرفت، خیلی تحویلش گرفت. بعد فرمود که خب حالا یه چیزی از ما بخواه، یه چیزی از ما بخواه. این یه فکر کرد، گفت: آقا اگه 200 تا گوسفند باشه و یه چوپون چی میشه؟ 200 تا گوسفند یه چوپ. پیغمبر داره بهش میگه چیزی از ما بخواه، سقفش همینه دیگه، حدش همین. پیغمبر یه سری تکون داد، براش فراهم کرد. بعد گفتش که چرا این آقا انقدر کم از ما خواست؟ چرا به اندازه پیرزن بنی اسرائیل که از حضرت موسی خواست از ما چیز نخواست؟ بعد خود پیغمبر گفت در زمان حضرت موسی علیه السلام، به حضرت موسی وحی رسید که: یا موسی، جنازه یوسف رو ببر به مصر، از مصر ببر به فلسطین. حضرت موسی علیه السلام عرض کرد که: خدایا، من نمیدونم که حضرت یوسف کجا دفن شده، من نمیدونم قبرش کجاست. به حضرت موسی گفتن: یه پیرزنی هست فلانجا، برو آدرس رو ازش بپرس. خب خود خدا میتونست بگه قبر یوسف کجاست، ولی یه حکمتی داشت، حالا متوجه خواهید شد. حضرت موسی طبق آدرس اون پیرزن رو پیدا کرد، گفت: شما میدونی قبر برادرم یوسف کجاست؟ گفت: یا نبی الله، میدونم، اما شرط داره. همجور مفتی نمیگم، الا شرطی، هر شرطی که من گذاشتم. حضرت موسی تردید کرد که خب هرچی دلش بخواد که نمیشه که. خطاب اومد: موسی قبول کن، ما میخوایم بدیم، تو که نمیخوای بدی، هرچی گفت قبول کن. حضرت موسی گفت: خب بگو. اون پیرزن گفت: به این شرط من جای یوسف و قبرش رو بهت میگم که در بهشت بین من و شما فاصله نباشه، حجاب نباشه، بین من و شما تو بهشت حجابی نباشه، حضرت موسی دید این خیلی چیز میفهمه. پیغمبر فرمود چرا مثل اون پیرزن بنی اسرائیلی که وقتی موسی بهش گفت شرط تو بگو این رو خواست. خب این اگه به من بگفتش که یا رسول الله من میخوام تو بهشت با شما هم نشین باشم، پیغمبر ردش میکرد؟ رد که نمیکرد که، ولی حد و اندازش همونه، 200 گوسفند و یه چوپان. بعضی ها شاید خونده باشید یا به هر حال شنیده باشید تو تشرفاتی که خدمت است ولی عصر علیه السلام رسیدن، کلی زحمت کشیده، چله نمیدونم دستورالعمل ها، ریاضت ها، مثلا خدمت است ولی عصر علیه السلام رسیده. خب حالا رسیدی چی؟ آقا گلوم درد میکنه. این همه زحمت کشیدی رسیدی فقط گلوت درد میکنه؟ خب برو دکتر. خدمت امام زمان آدم برسه فقط همین؟ آقا خونه میخوام، آقا گلوم درد میکنه. بس یا همینه. یا آقای الان زنده است، من اسم نمیارم، از بزرگان ماست، واقعا آدم با عظمت و بزرگواری است. البته بنده هم الان نمیدونم کجاست، یه موقعی قم بود ولی الان نیست. ایشون میگفتش که من سنی ازش گذشته، میگفت شاید حدود 50 سال پیش من جوان بودم، تو مدرسه فیضیه قم حجره داشتم، انقدر ارتباطم با حضرت ولی عصر علیه السلام خوب بود که حس میکردم هر موقع هر چی میخوام فراهم میشه برام، یعنی خیلی احساس نزدیک بودن با حضرت میکردم. یه مرتبه از جهت مالی وضعم خیلی خراب شد، طوری که مایحتاج اولیه زندگیم رو نداشتم. همینجور که تو حجره نشسته بودم شروع کردم اون چیزایی که نیاز دارم رو شروع کردم نوشتن، چند کیلو روغن، چقدر برنج، چقدر مثلا نخود، لوبیا، قند، شکر، اینا شروع کردم لیست کردن. اون قلم آخر بود که داشتم آخرین چیز رو می‌نوشتم، دیدم در می‌زنن. رفتم در رو باز کردم، در حجره رو دیدم یه آقای عبا رو سرش کشیده، خیلی صورتش پیدا نیست، عبا رو سرش، یه کیسه بزرگی رو گذاشت جلو سکوی حجره من، گفت این اون چیزایی که میخواستی، اما امام زمان رو برای این چیزا نخواهید، برای 4 کیلو روغن و برنج نخواهید. میگه من دقت کردم ببینم کیه، دیدم خدا رحمتش کنه، حاج آقا فخره، مرحوم حاج آقا فخر تهرانی رضوان خدا برش، که تا حدود 16-17 سال پیش زنده بود، ایشون با مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، با مرحوم جعفر آقای مجتهدی خیلی به هر حال ایشون قاطی بود. دیدم حاج آقا فخره که هم حواله امام زمان رو آورده، همین درس رو به من داد که امام زمان فقط برای این چیزا نخواهید، همتتون رو بلندتر بکنید. بازم من تکرار میکنم، نه اینکه آدم حوایج مادیشو نخواد، ما ملک که نیستیم، ما انسانیم، بالاخره بعد مادی داریم، احتیاجات مادی داریم، بخواد ولی فقط تو اونا نمونه. مهمش اینه که آدم فقط حدش اون نباشه. منتها بعضی خب در همین حدن دیگه، بعضی در همین حدن. حتی تو ببینید اون کسی که تمام هم و غمش در همین حده، اینو زانو به زانوی امیرالمومنین نمی نشوننش، حتی تو آخرت هم بعضی حدشون همینه. آدم مؤمنیه، فکر نکنیم ما وقتی تو آخرت رفتیم مثلا اونجا یه مرتبه دیگه کنفیکون میشه، ما میشیم از اولیای خدا. نه خیر، از همینجا شروع میشه. منی که اینجا فقط و فقط در همین حدا میخوام، تو آخرتم هم در همین حدی میخوام یه قصری باشه و یه مثلا حور و قصوری باشه و یه چیزی. منی که امیرالمومنین رو نخواستم، منی که همنشینی با امیرالمومنین و اهل بیت رو نخواستم، در همون حدا بهم میده. چون امیرالمومنین رو دوست دارم، هر 700 سال 800 سال یه بار نصیبم میشه دیدن حضرت. اما اینجوری نیستش که از همون روز اول زانو به زانوی امیرالمومنین بشینم، اینجوری نیست، چون من او رو نخواستم. خیلی معذرت میخوام، من مگه امام زمان رو خواستم؟ مگه من الان آخرین هدفم هم و غمم امام زمانی که او رو به من بدن که من از ملازمین حضرت باشم؟ نیست. من اولویتم چیزای دیگه است، با خودمون که خدای نکرده نمیخوام شوخی کنیم، که با خودمون که تعارف نداریم، که ببینیم دلبرمون چیه، هم و غممون چیه، اولویتمون چی هستش. مرحوم میرزعلی اکبر نهاوندی در کتاب عبقری الحسان و همچنین مرحوم عراقی در کتاب دارالسلام و همچنین علامه تهرانی در کتاب مطلع الانوارش، همشون یه قضیه نقل کردن. این قضیه مقداری یه کمی ممکنه به هر حال اول دل سرد کننده باشه، ولی به جاس آدم بشنوه، به جاس آدم بشنوه. اینا نقل کردن که در بصره یه شخصی بود که عطاری داشت و به هر حال اون چیزایی که تو عطاری ها میفروشن اون میفروخ، سدر و کافور و گیاهای دارویی و همه این چیزا. یه مرتبه میگه من دیدم دو نفر که چهره هاشون اصلا مال اینجاها انگار نیست، خیلی چهره های یعنی به هر حال اون نجابت و تدین از چهره میباره، مؤدب. اینا اومدن تو مغازه من گفتن که شما سدر و کافور داری؟ گفتم بله هست. گفتن که به هر حال بده، من تهیه کردم بهشون دادم. گفتم آقا میشه من سوال کنم شما مال کجا هستید؟ گفتن حالا مال یه جایی هستید. قسمشون دادم که شما به هر حال با یه سماجتهایی فهمیدم که اینا از کسانی هستن که با امام زمان علیه السلام مرتبط. باز قسمشون دادم که اگر تو رو به جان حضرت زهرا سلام الله علیها، قسمشون دادم که اگر امکان داره من رو هم خدمت حضرت ببرید. گفتن نه ما همچه اجازه نداریم، یکی از یاران حضرت از دنیا رفته، ما اومدیم سدر و کافور براش تهیه بکنیم، چون شما مؤمن بودید تو این شهر اومدیم از شما تهیه بکنیم، ما مأموریت نداریم شما رو ببریم. قسم دادم من اونها رو که شما من رو ببرید نزدیک خیمه حضرت، اگه حضرت اجازه داد من وارد بشم وارد میشم، اگه اجازه نداد وارد نمیشم. گفتن مانعی نداره. من رو همراه خودشون بردن، من در مغازه رو بستم. تو راه که رفتیم از شط باید عبور میکردیم، حالا یا دجله بود یا فرات، بالاخره باید عبور میکردیم. هیچ وسیله نبود، نه بلمی بود نه قایقی بود نه چیزی. اینها میخواستن از رو آب رد بشن. گفتم آقا چیزی اینجا نیست. گفتن که شما بسم الله بگو از رو آب رد شو. گفتم آقا من همچه عرضه هایی ندارم. گفتن شما بسم الله بگو از رو آب رد شو. میگه من خب به هر حال وقتی اینا رو دیدم و دیدم اینا همچنین چیزی هستن، توکل کردم واقعا به خداوند متعال بسم الله گفتم. تو روایت هست اگر کسی یقین داشته باشه به خداوند متعال، همونجوری که رو زمین راه میره رو هوا راه میره، یعنی اینجور نیستش که مثلا هوا شله من نمیتونم روش راه برم زمین سفته، نه خیر. این روایت از پیغمبر اکرم هستش که اگر شما یقین داشتید لمشیتم علی الماء، توی روایت داره که رو آب میرفتید، توی روایت دیگه داره رو اگر یقینتون بیشتر بود رو هوا، یعنی فرقی نمیکرد زمین باشه آب باشه هوا باشه. اینجوری نیست که ما رو زمین بریم خدا هست، رو آب بریم خدا نیست، اونجا اینجوری نیست. ما ها معمولا اینجوری، خیلی عذر میخوام ازتون، تو هواپیمایی که هستیم آیت الکرسی دعای سفر هر چی بلدیم میخونیم، هواپیما خو خطرناک. اما تو تاکسی که میشینیم که این کارا رو میکنیم، تاکسی میگیم اینجا سفت جامون دیگه، اینجا احتیاج به آیت الکرسی و نمیدونم. نه آقا جون، اگر شما خدا نخواد همین زمین از آب شلتره. میگه من بسم الله گفتم و رو آب رفتیم، همینجور که داشتم میرفتم تو ذهنم اومد، شروع کرد نم نم بارون باریدن، تو ذهنم اومد من دیشب صابون پختم و پهن کردم رو پشت بام، الان که بارون میاد همش از بین میره. تا این فکر اومد تو ذهنم رفتم فرو تو آب رفتم، این دوتا دو طرف من بودن زیر بغلامو گرفتن منو بردن اون طرف. گفتن چی شد؟ گفتم هیچی. رفتیم به یه جایی رسیدیم، یه خیمه ای بود، گفتن آقا اینجاست. گفتم میشه منم بیام؟ گفتن نخیر همینجا بیست. اینا رفتن داخل، من یه مقدار نزدیکتر شدم، صدا رو میشنیدم که اینا گفتن آقا ما تهیه کردیم سدر و کافور رو، منتها اون آقایی که عطاری داشت قسم داد ما رو که اگه میشه من رو نزدیک خیمه حضرت ببرید، اگر اجازه داد من وارد بشم. ببینید خوب عنایت بفرمایید، خدا نکرده من بد منتقل نکنم، ایشون میخواست از ملازمین حضرت باشه ها، یعنی از ملازمینی که دائم پیش حضرتن. در روایت داره، اونی که من خودم روایت رو دیدم، 30 نفر دائم ملازم حضرتن و ما به 30 وحشتن. بعضی از بزرگان ما گفتن بیشتر، تا حدود 400 خورده این نفر که مأموریت هایی که امام زمان بهشون میده تو عالم میرن انجام میدن. بسیاری از کسانی که توسل به امام زمان کردن برای شفا یا برای هر چیز دیگه، خدمت یک آدم بزرگی رسیدن و حاجتشون برآورده شده، خیال کردن خدمت امام زمان رسیدن، خدمت امام زمان نرسیدن، خدمت همین بزرگان رسیدن، خدمت همین یاران رسیدن. من یه موقعی از آیت الله آقای مصلحی استاد خود بنده پرسیدم که پدر شما، ایشون فرزند آیت الله های عراقی، مرجع تقلید با عظمت شیعه، گفتم پدرتون خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن؟ ایشون فرمود من نمیدونم، اما خدمت یاران حضرت زیاد رسیدن، خدمت یاران امام زمان زیاد رسیدن. یک کتابی هست دوستان، اگر براتون مقدور این کتاب رو تهیه بکنید بخونید، به نام سر دلبران. سر دلبران، این کتاب از ملاقات هایی است که مرحوم آیت الله مرتضی حائری، استاد مقام معظم رهبری، آیت الله حائری فوق العاده بود. من خدمتش رسیده بودم. آیت الله شیخ مرتضی حائری حدش از 37-8 سال پیش از دنیا رفته بود، فرزند عاشق عبدالکریم حائری یزدی، خودش مرجع تقلید بود، فوق العاده بود. تو این کتاب سر دلبران ملاقات هایی که با یاران امام زمان داشته رو اونجا ذکر کرده. این طرف که عطار بود بخواست از ملازمین حضرت بشه. اونا گفتن به حضرت، میگو من صدا رو میشنیدم از تو خیمه. حضرت فرمود ردو فانه رجل صابونی، رو برش گردونید، او هنوز تو صابونه. ردو فانه رجل صابونی. ببینید تو ذهنتون نیاد که اگه اینجوری خیلی سخته، ما نمیتونیم از یاران حضرت بشیم. نه، همه میتونن از یاران حضرت. ایشون میخواست از ملازمین حضرت بشه، اون خیلی مقامه. کسی که میخواد از ملازمین حضرت بشه، وقتی داره میره به سمت امام زمان، دیگه به فکر صابون و مغازه و به فکر این چیزا نی، میخواست از ملازمین حضرت بشه. فرمود ردوه فانه رجل صابونی، رو برش کرد، اون هنوز تو فکر صابونش. تو آخرت هم همینه. تو آخرت اگر کسی هدفش، اون هم و غمش این باشه که من میخوام خدمت اهل بیت علیهم السلام محشور با اونا باشم، من اصلا یه لحظه نمیتونم دور باشم از امام حسین، من یه لحظه نمیتونم تو آخرت باشم از امیرالمومنین دور باشم، یه موقع اینه، یه موقع همون چون که عرض کردم همون حور و قصور و سیب و گلابی و این چیزاست. خب اونو بهش همون سیب و گلابی و همون حتی همون هم خیلی ارزشمنده، خدا نکرده من شأن بهشت رو پایین نیارم، ها شأن بهشت رو من پایین نیارم. بهشت میدونید نعمتهاش همراه با اینی که آدم میفهمه دست خدا هست، اینو میفهمه. بعضیا سوال میکنن که آقا اگه بهشت قراره که مثلا فرض کنید دائم کباب و فرض کنید همه بهترین غذا هستن، آدم یه مدت که بگذره دلش میزنه، بهترین غذا رو آدم یه مدت بخوره دیگه دلزده میشه. تو قرآن میفرمایید بهشتی ها هیچ موقع دلزده نمیشن. میدونید چرا؟ چون اطعام و نعمت های بهشت همراه با دست خداست، یعنی آدم میبینه خدا داره میده، اون لذت داره، اون لذت داره. من یه مثال بزنم، اگر امام زمان علیه السلام به شما یه چیزی بده، ولو یه دستمال، ولو یه خودکار، یه چیز، شما براتون اون دستمال و خودکار مهم نیست، اونی که لذت داره براتون، که از دست حضرت گرفتید، این براتون خیلی لذت داره. اون خودکار و دستمال که قیمت نمیذارید، اونی که شیرینه براتون، که از دست امام زمان گرفتید. حالا اونجا دائم همه میفهمن که از دست خدا دارن میگن، لذت هیچ با خستگی نداره، همیشه لذت داره. منتها این مال کسی هستش که تو همین عالم دنیا هم و غمش فقط و فقط حور و قصور نباشه. در کتاب کامل و زیارات یه روایت عجیبی هست دوستان بزرگوار، این کتاب کامل و زیارات از ذخایر شیعه است، الان ترجمه هم شده، استاد شیخ مفید این کتاب رو نوشته، ابن قولوه قمی این کتاب رو نوشته، از ذخایر شیعه است. اگه کسی میخواد چیزای ناب راجع به زیارت گیرش بیاد، این کتاب رو بخونه. تو این کتاب کامل و زیارات داره که روز قیامت یه عده دور امام حسین رو گرفتن، دائم دور و بر امام حسین، فقط نگاهشون به سید الشهداست. بهشت رو وقتی آماده کردن، بهشت حور و قصور رو آماده کردن، بهشت میگن بفرمایید برید، تعبیر روایت اینه فما یرفعون رؤوسهم، اصلا سرشون رو بالا نمیارن ببینن، چون یه بهشت بالاتری گیرشون اومده، اصلا سرشون رو بالا نمیکنن اون رو ببینن. فما یرفعون رؤوسهم لما یرون فی مجلسه من السرور و الکرامه، چون انقدر خوشی و کرامت تو مجلس سید الشهدا میبینن. بهشت گله میکنه که خدای قدش دغناک، ما مشتاق اینا هستیم. بهشت گله میکنه، بعد اینا رو برمیدارن میبرن که به هر حال اون بهشت رو هم داشته باشن. یکی از مراجع تقلید الان زنده است تو نجف، میگفت من تو سوره زمر آیه 71 یه آیه‌ای هست اینو میخوندم میفهمیدم یعنی چی. آیه اینه: و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. روز قیامت کفار رو به سمت جهنم هل میدن. میگفت اینو میفهمیدم، چون جهنم که جای خوبی نیست آدم با پای خودش بره، خب معلومه با زور میبرنش. اما آیه 73 دو تا آیه بعدش داره: و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا. بعضی از بهشتیا رو هم هل میدن. میگفت اینو نمیفهمیدم، بهشت که جای بدی نیست که آدم با پای خودش نره بخوان هلش بدن. میگفت اینو نمیفهمیدم تا اینکه این روایت رو خوندم، همین روایت که الان خدمتتون عرض کردم، که بعضیا دور و بر امام حسینن نمیرن بهشت، باید به زور ببرنشون بهشت. وقت بعد فهمیدم یعنی چی، بعد فهمیدم یعنی چی. ما هنوز سید الشهدا برامون جلوه نکرده، هنوز امیرالمومنین باطنشو نشون نداده، هنوز حضرت زهرا برامون جلوه نکرده، چیزای دیگه برامون جلوه داره، شیرینی داره. به خدا قسم اگر اینا جلوه بکنن، شما تو قرآن همتون دیدید حضرت یوسف یه جلوه باطنی کرد، زنای مصر دستشونو بریدن. اون جلوه حضرت یوسف مال ظاهرش نبود، ظاهر حضرت یوسف که همیشه میدیدن، همه میدیدن. حضرت یوسف که پنهان نبود، که همیشه تو کوچه و بازار بود میدیدنش. اما چی بود که اونجا تو اون مجلس دستشونو بریدن؟ یه جلوه باطنی بود از حضرت یوسف. وقت اگر امیرالمومنین علیه السلام جلوه بکنه، اگه سیدالشهدا جلوه بکنه، وقت آدم میبینه که اون بهشت حروق و سو پیش اون بهشت چیزی نیست. اینی که مثل سعید ابن عبدالله حنفی وقتی افتاد روز عاشورا و گفت آقا جان من وفا کردم به عهدم با شما، جلو امام حسین وایساده بود موقع نماز، وقتی افتاد امام حسین سرشو بلند کرد و وفای توی ابن رسول الله، من وفا کردم. سیدالشهدا بهش چی فرمود؟ فرمود نعم و انت امامی فی الجنه، تو تو بهش جلوی منی، یعنی بین من و تو حائل نیست. بالاترین مقامی که یک انسان غیر معصوم میتونه به دست بیاره همین مقامه، بالاترین مقامی که یک انسان غیر، که در بهشت جایی باشه که بین او و معصوم حائل نباشه، همیشه پیش او باشه، همیشه پیش او باشه، در میت او باشه. ان یرزقنی معکم فی الدنیا والآخره، معیت در دنیا و آخره. هدف از این مجالس، من انشاءالله فردا مفصلش رو عرض میکنم، این هست که تو این مجالس آدم به یه هدف بلند برسه. مجالس سیدالشهدا آدم باید به امام زمان برسونه، مجالس امام حسین علیه السلام آدم باید سرباز ولی خدا بکنه. اگر این شد به هدف از این مجالس رسیدیم، ولی اگه فقط اومدیم همدیگر رو دیدیم، عزاداری کردیم، عشق ریختیم، ثواب داره، ولی به اون هدف بلند نرسیدیم هنوز. اینو من فردا از زیارت عاشورا خدمتتون عرض میکنم که دو جای زیارت عاشورا هست که سار الله ما رو باید به بقیت الله برسونه، عاشورا باید ما رو به ظهور برسونه. این انشاءالله فردا خدمتتون عرض خواهم کرد. امشب شب سوم محرم هست، سر به چرخونی شد، شب نهم شد، شب دهم تموم شد، امشب شب سومه. اونایی که خیلی دلشون میسوزه که لحظه لحظه هاش براشون غنیمت هستش، ما که این عشق و وقتای دیگه نداریم، که این عشقا رو این وقتا داریم، ما که این تجمع مؤمنین رو که وقتای دیگه نداریم این وقت داریم، ما که دلمون با سیدالشهدا و اهل بیت انقدر تو وقتای دیگه مثل این وقت گره نمیخوره، که امشب شب سومه، شبی کسی که سیدالشهدا خیلی دوستش داشت، خیلی دوستش داشت. در روایات ما به عنوان فاطمه صغرا یا فاطمه صغیره او رو نام بردن، فاطمه کوچولوی کربلا، زهرا کوچولوی کربلا، ولو بین ماها به رقیه معروف هستش، این طفل معصومی که 3-4 سالش بیشتر نبود. من یه چیزی عرض بکنم خدمتتون که امشب بتونید خیلی بیشتر بگیرید، به خدا قسم با تمام اعتقادم میگم از این بزرگوار خیلی چیزا میشه گرفت، چون پیش امام حسین خیلی عزیز بود، میشه واسطش کرد پیش امام حسین. مرحوم عاشق علی آقای محدث زاده، پسر فرزند عاشق عباس قمی صاحب مفاتیح، خب همون جور که عاشق عباس قمی خیلی آدم با تقوا و مقدسی بود، پسرش هم آدم خیلی مقدسی بود، با شهید مطهری خیلی رفیق بود، عاشق علی آقای محدث زاده. ایشون هم عالم بود، هم ایام محرم روزه میخوند. یه مرتبه میگفت من گلوم و ناحیه حنجرم خیلی احساس درد کردم، وقتی رفتم دکتر و معاینه و آزمایشات و اینا گفتن شما سرطان داری، سرطان حنجره. گفت خیلی ترسیدم، حالا اون زمان هم خیلی امکاناتی برای مداوای سرطان اصلا نبود. گفت خیلی ترسیدم، همین دو سه روز با همین نگرانی و غصه بودم. یکی از رفقا گفت یه پزشک انگلیسی هست فلانجا مطب داره تو تهران، مال قبل از انقلاب این قضیه. گفت خیلی آدم به هر حال تخصص ایشون بالاست، برو پیشش ضرر نداره. میگه من رفتم پیش اون پزشک، هم خودش معاینه کرد و آزمایشاتی، هم آزمایشات قبلی منو دید، گفت بله شما سرطان حنجره داری، من مداوا میکنم شما رو، اما به یه شرط، 6 ماه مطلقا حرف نزن، این تارای صوتیت اصلا تکون نخوره. گفتم که آقا، فارسی بلد بود او، گفتم این که نمیشه، ما مسلمانیم، من نماز میخوام بخونم، بالاخره نماز باید 4 تا کلمه حرف بزنم. گفت میدونم، همون فقط نماز رو بخون، اما غیر از نماز حتی اگه آب خواستی رو کاغذ بنویس به همسرت یا بچه‌هات نشون بده که آب بخوام، حرف نزن. گفتم باش. خب ترسیده بودم، حسابی مراعات میکردم. 1-2 ماه گذشت، شد محرم، خورد به محرم. روز اول محرم بود یا به هر حال هنوز یه روز مونده بود به محرم، من دراز کشیده بودم تو خونه، یه صدای روزه شنیدم از همسایه‌ها و از خونه‌های اطراف. خیلی دلم شکست که خدایا، خود من روزه خون سیدالشهدا بودم، اما چی شد که امسال توفیق ندارم روزه امام حسین رو بخونم. خیلی دلم شکست و اشک ریختم. تو همین هینی که سرم رو بالش بود و گریه می‌کردم، میگه تو همین هینی یواش یواش خوابم برد. میگه تو خواب دیدم که توی خونه 2 تا اتاق داره، توی اتاق کناری دامادمون یعنی شوهر خواهرم که آیا اسد مصطفی اون طرف نشسته. یه مرتبه دیدم پیغمبر اکرم و سیدالشهدا وارد شدن، اومدن داخل. پیغمبر به من فرمود که عاشق علی، به سید مصطفی بگو روزه دخترم رقیه رو بخونه، به سید مصطفی بگو روزه دخترم رقیه رو بخونه. ایشون میگه من رفتم اون اتاق، به دامادمون گفتم سید مصطفی، پیغمبر و امام حسین تشریف آوردن، پیغمبر فرمود که به شما بگم روزه هست رقیه رو بخون. گفت من غلط بکنم، من جرأت ندارم پیش پیغمبر و امام حسین روزه هست رقیه رو بخون، دلشون آتش میگیره، من جرأت ندارم، من نمیتونم بخونم. من برگشتم خدمت پیغمبر گفتم یا رسول الله، آیا اسد مصطفی میگه من نمیتونم، جرأت ندارم پیش شما روزه هست رقیه رو بخونم. میگه دیدم خود پیغمبر و سیدالشهدا بلند شدن رفتن اون اتاق، منم دنبالشون رفتم. پیغمبر به سید مصطفی داماد ما گفتش که سید مصطفی روزه دخترم رقیه رو بخون. دیگه خود پیغمبر بلند شده بود اومده بود، دیگه نمیتونست بگه نه. شروع کرد خوندن، یه بیت خوند، همون بیتی که همتون شاید شنیدید. شروع کرد خوندن با صدا، دست عدو بزرگتر از صورت من است. این طفل معصوم سیلی که خورد، دست عدو بزرگتر از صورت من است. یک ضربه زد کبود شده هر دو گونه ام، یک ضربه زد کبود شده. میگه سید مصطفی این بیت و خون، پیغمبر افتاد، یعنی قش کرد. سیدالشهدا رو دیدم به قدری داشت گریه میکرد، منم داشتم گریه میکردم، حال عجیبی بود. یه مرتبه دیدم یکی داره منو تکون میده، بلند شو بلند شو، چرا گریه میکنی؟ دیدم خانوممه، من داشتم گریه میکردم، سرم رو بالش بود، خانومم من رو بیدار کرد. گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم چرا منو بیدار کردی؟ خدمت پیغمبر و سیدالشهدا بودم، چرا منو بیدار کردی؟ میگه خدا رو شاهد میگیرم دیگه اون سرطان حنجره همونجا بود که تمام شد، همونجا بود که تمام شد. یه روزه هست رقیه، اونایی که حاجت دارید، اونایی که مریض دارید، اونایی که مشکلات دارید، اونایی که مسائل معنوی مادی هر چی میخواید، در خونه حضرت رقیه سلام الله علیها واسطه برای امام حسین درست بکنید، یکی از بهترین واسطه ها. این بزرگوار حضرت رقیه سلام خدا بر او، این بزرگوار شبیه جدش حضرت زهرا، شبیه مادر بزرگش از چند جهت بود. یکی اینکه مثل مادر بزرگش که سیلی خورد، او هم سیلی خورد که امام صادق فرمود، این اگه امام صادق نمیگفت که ما جرأت گفتن نداشتیم، فرمود ثم لتمها فکأنی انظر الی قرط فی اذنها حین نقف من اللتم. اون نانجیب آنچنان سیلی به مادرمون زد که گوشواره در گوشش شکست، هم او این سیلی رو خورد، همین طفل معصوم زهرا کوچولوی کربلا کتک خورد. هم مادرش حضرت زهرا قبل از شهادت خواب پدر بزرگوارش پیغمبر رو دید، همون دمدمای آخری که حضرت زهرا، روز آخری که دیگه شب شهید شد، خواب پیغمبر رو دید، چقدر گله کرد که یا رسول الله از امتت ما چه ها کشیدیم. که اون وقت پیغمبر گفت دخترم دیگه چیزی نمونده ملحق به من بشی. هم این طفل معصوم زهرا کوچولوی کربلا رقیه تو خرابه شام خواب پدر رو دید، قبل از شهادت خواب پدر رو دید. هم حضرت زهرا رو شبانه غسلش دادن، هم این طفل معصوم رو شبانه غسلش دادن. هم حضرت زهرا پدر بعد از شهادت اومد به دیدنش، که امیرالمومنین میگه وقتی من پیکر مطهر زهرا رو تو قبر میگذاشتم، میگه خدا میدونه دو تا دست شبیه دستای پیغمبر اومد که دخترم رو تحویل بده. و هم امام حسین علیه السلام اومد و دخترش رو برد. شباهت ها زیاد بود، ولی یه تفاوت هم داشتن. این تفاوت روزه من همین هست و آخر کلام من. حضرت زهرا وقتی که تو بستر افتاده بود به امیرالمومنین گفت آقا جان اگه میشه اون پیراهنی که زیر اون پیراهن پدرم رو غسل دادی، اون پیراهن یادگار پدرم که آخرین بار تن پدرم بود که زیر اون پیراهن پدرم رسول خدا رو غسل داد، اون پیراهن رو به من بده. امیرالمومنین اون پیراهن آورد، حضرت زهرا این پیراهن رو صورتش گذاشت بوی پدر و شروع کرد انقدر گریه کرد که غش کرد، و امیرالمومنین اون پیراهن رو پنهان کرد که دیگه حضرت زهرا نبینه اون پیراهن رو، اون پیراهن رو پنهان کرد. یه بارم تو اذان بلال حضرت زهرا غش کرد، یادگار پدرش بود. اما من ختم مصیبتم عرض میکنم، پیراهن پدر کجا و سر پدر کجا که این سر رو تو خرابه شام به این طفل معصوم داده. شما دختر کوچیک دارید دیگه، یه دختر بچه 5 ساله بیدفاع، یه دختر بچه 3 ساله 3-4 ساله بیدفاع، سر رو بدن دستش، این چی میکشه چی میشه؟ خواست ببوسه باباشو، فوضعت فمها علا فمه شریف، صورتشو گذاشت رو صورت پدر، یه مرتبه دیدن سر مقدس از دستش یه طرف افتاد، خودش هم یه طرف ثم ماتت. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلوات عنایت بفرمایید.